الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه تقریبا همه انظار رو بیان کردیم و متعرض شدیم. یک تفصیل رو مرحوم آخوند دادند، تفصیل دوم در کلام مرحوم نائینی بود و تفصیل سوم در کلام مرحوم محقق خویی. ولو اینکه در هنگام نقل اینها گاهی اوقات بعضی از اشکالات رو اشاره کردیم، اما تحقیق این است که هیچ کدام یک از این سه تفصیل تفصیل درستی نیست. اما تفصیل مرحوم آخوند مجموعاً در فرمایش ایشون دو نکته وجود داشت. نکته اول این بود که در اون جایی که مخصص لبی هست، ما با یک حجت مواجه هستیم و اون هم عام هست. ما با یک حجت که از طرف مولا القا شده مواجه هستیم، اون هم دلیلی است که مفید برای عمومه و در این مورد مشکوک چون ما هستیم و همین حجت و حجت دیگری در مقابل او نیست، اینجا میتونیم تمسک کنیم به اصالت العموم. در مخصص لفظی ما دو تا حجت از طرف مولا داریم. از ناحیه مولا دو تا حجت القا شده به مکلف. خب این مطلب به نظر می رسد که مخدوشه، برای اینکه در مخصص لبی اگر حجیت مخصص اصلا روشن نباشه، ما چیزی به نام مخصص نداریم. یک دلیل زمانی میتواند مخصص یک عام میباشه که این دلیل حجیت او برای ما مفروغ باشه، مفروغ عن باشه. فرق بین مخصص لفظی و لبی در اصل حجیت نیست، در این است که منشأ حجیت در مخصص لفظی از ناحیه خود لفظی است که از مولا صادر شده، در مخصص لبی از ناحیه عقله. اما در اصل حجیت بین این دوتا که فرقی وجود نداره. پس ما همانطوری که در مخصص لفظی دوتا حجت داریم، در لبی هم دوتا حجت وجود داره. القاء از طرف مولا این دخلی در حجیت نداره، این در حجیت خود دلیل دخالتی نداره. اما مطلب دوم که آخوند فرمودن عقلا بین این دو مورد فرق میگذارن. ما اگر مراجعه کنیم به سیره عقلاییه، عقلا در اونجایی که مخصص لفظیه در شبهه مصداقیه به اصالت العموم تمسک میکنن، اما در تمسک نمیکنن، اما در اونجایی که مخصص لبی هست عقلا تمسک میکنن. این هم ظاهرا ناتمامه. ما وقتی به عقلا مراجعه می کنیم، عقلا یا باید در هر دو مورد تمسک کنن یا در هیچ کدام تمسک نمی کنن. این که بگیم عقلا فرق میگذارن در شبهه مصداقیه که مخصص لفظیه، بگیم اونجا تمسک نمی کنن اما در مخصص لبی تمسک می کنن، این مجرد یک ادعاییه و به نظر می رسد که عقلا چنین فرقی رو نمی گذارن. لا اقلش این است که جریان سیره عقلاییه در مخصص لبی برای ما مشکوکه. بالاخره اگر آخوند ادعا می‌فرمایند که سیره عقلاییه وجود داره، اما ما میگیم برای ما جریانش مشکوکه، نمیدونیم چنین سیره عقلاییه وجود دارد یا ندارد، این مخصص لبی هم حکم همون مخصص لفظی رو پیدا میکنه. این راجع به فرمایش آخوند. اصل این که دلیل ما مخصص عام هست داریم یا نداریم؟ اگه نداریم که اصلا چیزی به نام مخصص نباید باشه. خب نه دیگه، خب این بعد از این حرف درست باشه. ببینید ما در مخ... اگر از ما بپرسن آقا در مخصص لبی یک حجت دارید و دو تا حجت، شما چی میفرمایید؟ نه ضعیف نیست، اگه ضعیف بود که مخصص عام نبود. نه نه نه، از این جهت فرقی نداره، از این جهت هیچ فرقی نداره. مخصص لبی این مخصص عامه، میاد موارد خارج میکنه. حالا یک مورد برای ما مشکوکه، نمیدونیم داخل در این عنوان مخصصه یا داخل در عنوان عموم عامه. نسبت به فرد مشکوک مخصص هم قابلیت جریان داره یا نه؟ فرد مشکوک چی؟ نه نگرفته. شک داریم یا خیلی، یعنی احتمال میدیم. پس ببینید، ببینید این نکته رو من عرض بکنم به شما، هر جا میخواید ببینید که، یعنی میخواید بفرمایید که تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست، باید به این مطلب برسید، بگید آقا یه فرد مشکوکی داریم نسبت عام و نسبت خاص به این فرد مشکوک علی السویه است. یعنی هم عام میتواند و ممکن است شامل این بشه، هم خاص ممکنه شامل این بشه. در مخصص لبی در فرد مشکوک اینطور نیست، اونجا میگیم هم عام ممکنه شاملش بشه، خاص هم امکان داره شاملش بشه. برای این که بیایم در اینجا بگیم خاص شامل این نشده، نمیتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم، چون این خاص ممکنه شامل این شده باشه و اگر شامل این فرد باشه خاص بر عام مقدمه، چون مخصصه و خاص به ما انه خاصون مقدمه. میخواد دلیلش دلیل لفظی باشه، میخواد دلیلش دلیل لبی باشه. این تفصیل آخوند، این دو جهتی که در فرمایش ایشون بود ملاحظه فرمودید که درست نیست. اما تفصیل مرحوم نائینی، مرحوم نائینی فرمودن ما در مخصص لبی در مقام اثبات سه نوع و سه فرض داریم. یک فرضش یک مخصص لبی داریم که موضوع عام را تقیید می کند. فرض دوم مخصص لبی که کاشف از ملاک عامه. فرض سوم یه مخصص لبی که ما مشکوکه برای ما که آیا تقیید می کند موضوع را یا کاشف از ملاکه، که توضیح همه اینها رو دادیم. و اشکالات مرحوم آقای خویی رو هم به مرحوم نائینی ما ذکر کردیم. غیر از اون اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به ایشون وارد کردن که به نظر ما بهترین اشکالشون همین بود که بین فرض اول و دوم تفکیک امکان نداره. در مواردی که یک مخصص کاشف از ملاکه، این لا محاله اون موضوع تقیید میخوره. ما نمیتونیم یک جایی رو بیاوریم که مخصص کاشف از ملاک باشد اما موضوع تقیید نخوره، این نمیشه. علاوه بر این اشکال، این فرمایش ناعینی در فرض دوم که مخصص کاشف از ملاکه، ایشون در این فرض دوم فرمودن تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. این مطلب همانطوری که خودشون تصریح کردن مبتنیست بر این که بگیم در اینجا که تقیید موضوع رو قول ایشون وجود نداره، خود دلیل عام که از مولا صادر شده و دیگه دلیل لفظی خاص از مولا نیامده، کشف از این میکنه که مولا احراز کرده این ملاک را در جمیع افراد این عام. بگیم این دلیل عام ظهور در این داره که مولا احراز کرده وجود این ملاک را در جمیع افراد عام. اینجا اشکالی که به مرحوم ناعینی وارد این است که این ظهور رو از کجا آوردین شما؟ در قضایای حقیقیه خود شما قبول دارین که اصلا قضیه هیچ نظری به مصادیق و افراد در عالم خارج نداره. خب این ظهور از کجا آمد که بگیم مولا احراز کرده وجود این ملاک رو در جمیع افراد؟ و ثانیاً اگر چنین بیانی باشه، باید اینجا دیگه از فرض بحث خارج بشیم و بگیم باب تخصیص نیست و باب تخصصه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. میگیم اگر مولا فرمود الخمرو یا کل خمرن حرام، این دلیل عامه. اگر آمدیم گفتیم یک مخصص لبی داریم، این مخصص لبی مثلا میگه فلان مایه لعجل انه لیس بمسکر، این حرام نیست. بگیم این مخصص کاشف از ملاکه، نمیاد خمر را تقیید بکنه، که ما در اشکال اول گفتیم نه، واقعا تقیید میکنه موضوع را. اما حالا بگیم کاشف از ملاکه، اگر کاشف از ملاکه و شما میفرمایید مولا احراز فرموده در هر خمری اسکاریت را، مولا ملاک رو در هر فردی از افراد عام احراز کرده، حالا اگر مخصص بیاد یه فردی را به عنوان انه لیس بمسکر خارج بکنه، این دیگه تخصیص نشد، این میشه تخصص. اگه آمده گفتیم هذا الخمر یه نوعی از خمر، لعجل انه لیس بمسکر لیس بحرام، این معناش این است که بگیم دیگه این عنوان مخصص رو نداره، چون شما خودتون میفرمایید مولا در دلیل عام احراز کرده ملاک را در هر فردی. خب این معناش چیه؟ معناش این است که هر فردی میتونه از افراد عام باشه که دارای ملاکه. این جمله رو اگه ما تحلیل بکنیم، شما میفرمایید دلیل عام ظهور در این دارد که مولا احراز کرده وجود ملاک را در هر فردی از افراد عام. این معناش چیه؟ معنای التزامیش این است که هر فردی که این ملاک رو ندارد از افراد عام نیست. پس اگرم خارج شد میشه خروج تخصصی دیگه، خروج تخصیصی نداریم ما در اینجا. به نظر میرسه که این اشکال اشکال قوی باشه، حالا ولو اینکه در کلماتم من ندیدم این اشکال رو. لازمه فرمایش مرحوم نائینی این است که سر از تخصص در بیاره، چون وقتی شما میفرمایید عام یک کل و خمر حرام داریم، نائینی میفرماید این کل و خمر حرام یک ظهوری داره. بگیم ظهور در چی داره؟ ظهور در این که ملاک، که ملاک رو مخصص لبی آورده، یه مخصص لبی آمده گفته هذا الخمر لاجل انه ليس بمسكر ليس بحرام. این کاشف از ملاکه، کاشف از ملاکه شد، میگید این دلیل عام ظهور دارد در این که مولا ملاک رو در همه افراد این عام احراز کرده. لذا اگر یه خمری برای ما مشکوک بود که آیا مسکره یا مسکر نیست، بگیم نه مولا احراز کرده ملات را، پس اینم باید حرام باشه. خیلو. اما میگیم اینی که میفرمایید ظهور در این معنا داره، لازمش این است که هر فردی که این ملات را ندارد تخصصا از افراد این عام خارج باشه. فعینت تخصیص، فرض ما این است که مخصص لبی ما داریم، تخصیص رو ما در اینجا در میدان بحث آوردیم، نه مسئله تخصص رو. لذا این فرمایش ایشون سر از تخصص در میاره. بنابراین این تفصیل هم عرض کردم، هم با اشکالاتی که در کلمات مرحوم آقای خویی بود، هم با این اشکالی که اضافه کردیم، تفصیل درستی نیست. ملاک عنوان حیث تقییدی رو داره. نه ملاک، نه ببینید ملاک با اون علتی که الان در ذهن شماست، حیث تقییدی در مقابل حیث تقییدی، که حیث تقییدی جزء الموضوع، حیثیت تقییدی جزء الموضوع نیست، این یه بحث دیگه یه. ملاک یعنی اونی که در دائره موضوع دخالت داره و جایی که این ملاک نیست حکم وجود نداره. نه این ملاکه. ببینید ما اصلا شما بحث علت اصلا نیارید، ما میگیم ملاک، این کاشف از ملاکه. میگیم آخ شارع به ملاک اسکار این را آمده حرام کرده، به ملاک اسکار که شد دیگه اصلا در نتیجه همون نتیجه حیثیت تقییدیه رو پیدا میکنه و برمیگرده جزء الموضوع میشه. ببینید در باب ملاک اگر ما آمدیم گفتیم یه چیزی حیث تعلیلیه، حیث تعلیلی که شد میگیم آقا موضوع خود خمره، اسکار در دائره موضوع نیست، منتها این حیثیت تعلیلیه است. اون وقت حیثیت تعلیلیه که شد میایم میگیم که حالا این علت رو توامم او تخصص احکام علت رو برش بار میکنیم، اما میگیم این جزء الموضوع نیست، موضوع خود مطلق خمره. در حیثیت تقییدیه میگیم موضوع خمر اسکاریه، خمر مسکره. میخوام اینو عرض کنم کلمه ملاک نتیجهش با حیثیت تقییدیه یکی میشه. اگر گفتیم یه چیزی کاشف از ملاکه یعنی تعلیل اعم از ملاکه، میگیم آقا الصلاه واجبتون چرا؟ لأنها تنها عن الفحشاء والمنكر، یا لأنها ذکر الله، لأنها معراج المؤمن. اینا علت هست اما در ملاک شاید دخالتی نداشته باشه. باقی میمونه تفسیر مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما باید بین اون جایی که مولا تطبیق رو بر عهده خود مکلف گذاشته و اون جایی که تطبیق بر عهده خود مولاست فرق بگذاریم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اونجایی که تطبیق به عهده خود مولاست جایز نیست، به عهده مکلفه. اونجایی که به عهده مکلفه جایز نیست، اما در اونجایی که تطبیق به عهده خود مولاست تمسک جایزه. و در ضمن فرمایشون می‌فرمودن که قضایای خارجیه، این نکته رو خوب دقت کنید، فرمودن قضایای خارجیه گاهی اوقات قرینه داریم که تطبیق بر عهده مولا هست، اما گاهی اوقات هم قرینه داریم که تطبیق بر عهده مکلفه. اینجا نکته‌ای که وجود داره این است که اساساً آیا در قضیه حقیقیه که هیچ کس بحثی نداره، در قضیه حقیقیه اونجا میگن تطبیق بر عهده خود مکلفه و لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیش جایز نیست، همه ی حرف رو قضایای خارجیه، آیا در قضیه خارجیه اساسا میتونیم بگیم که نظری هم باز به مسئله تطبیق نداره، نه من ناحیت المولا نه من ناحیت المکلف؟ خب اگر مولا آمد گفت طلاب این مدرسه واجب الاکرام، اینجا یک احتمال این است که بگیم این مولا آمده هر طلبه‌ای رو در این مدرسه ملاک و درش احراز کرده به ما انه عالمون و فرموده واجب الاکرام. این یک احتمال. یه احتمال این است که ما میدونیم طلاب در اینجا به ملاک عالم واجب الاکرام. حالا اگر یه طلبه‌ای در اینجا حضور داره اصلا درس نمیخونه ولو جزء طلاب اینجاست، اما بگیم واجب الاکرام نیست، بگیم این تطبیقش به عهده مکلفه. فرض سوم این است که بگیم در قضایای خارجیم مثل قضیه حقیقیه اصلا تطبیق نه به ید مولاست نه به ید مکلف. مولا فرموده طلاب اینجا واجب الاکرام، اگر ما بدونیم این به ملاک عالمیته، اگر بدانیم که این وجوب اکرام به ملاک عالمیته، در این که این زید طلبه در اینجا عالمه یا عالم نیست، نه مولا میتونه دخالت بکنه نه مکلف میتونه دخالت بکنه. باید ببینیم آیا عنوان علم عقلن بر این منطبق هست یا نه. ما این همه در اصول خوندیم که تطبیق کار عقله، در فرق بین عرف و عقل یکی از فرقهایی که میگذارن میگن عرف کارش این است که تشخیص مفاهیم رو میده. این مفهوم یعنی چه؟ مفهوم رو معین میکنه، اما تطبیق بر مصادیق خارجیه این کار عقله. اینی که آیا این زید عالمه یا عالم نیست، این نه به مکلف ارتباط داره نه به مولا ارتباط داره. ما باید ببینیم حقیقت علم در اینجا وجود دارد به ملاک خودش یا نه. تشخیص مکلف تشخیص مولا، اینا هیچ کدوم دخالتی در این معنا نداره. لذا این تفسیر مرحوم آقای خویی هم به نظر میرسه اساسی نداره. و از همین بیان باز ما اشاره میکنیم به تفصیل چهارم که اجازه فرمید عذر میخوام، در تفصیل چهارم برخی گفتن بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه باید فرق بگذاریم، بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه در قضایای حقیقیه صحیح نیست، در قضایای خارجیه صحیحه. به چه ملاک؟ چون میگن در قضایای حقیقیه، در قضایای خارجیه نه حقیقیه، در خارجیه احراز مصداق به ید المولاست، به ید المتکلمه. خب الان ملاحظه فرمودید طبق این بیانی که ما گفتیم تطبیق کار عقله. تعجب از بعضی از این بزرگان که خب ما داریم از اینا همه چیزی رو یاد میگیریم، در جاهای زیادی از اصول که میرسن تصریح میکنن تطبیق دست عقله، اما در اینجا اون مطلب از ذهنشون مقفول و ان واقع میشه. خب اگه تطبیق دست عقله، مولا یه کلامی گفته، گفته یجب و اکرام العالم، یا گفته یجب و اکرام طلبای مدرسه رو، اما اینکه کی طلبه هست کی طلبه نیست، نه تشخیصش به عهده مولاست نه به عهده مکلفه، تطبیق به دست عقله. به نظر میرسه که بالاخره با همه این تحقیقاتی که شد، حق با مشهوره که مشهور میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، مطلقا مخصص لفظی باشه لبی باشه، لبیش هم عرض میکنم مقید موضوع باشه یا کاشف از ملاک باشه، حقیقیه باشه خارجیه باشه، به عهده مکلف باشه به عهده مولای متکلم باشه، اینا هیچ کدام فرقی نمی کند. و به این نظر رسیم، هم نظریه مشهور مشهور اصولیین تا قبل از شیخ انصاری، نظرشون است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا جایز نیست. و این نظر، نظر امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه هست، و ظاهرا والد بزرگوار ما هم همین نظریه رو داشته باشند. این تحقیق در این مسئله است و دنبال مطلب. و صلی الله علی محمد.